سلام، صبح شما بخیر. به رادیو آزادی خوش آمدید.
We plan to provide advice and capacity support to Afghan security institutions.
تصمیم ناتو برای پشتیبانی از نیروهای افغان و استقبال حکومت افغانستان از آن. گفتگوی داریم در مورد آینده مشارکت ناتو و افغانستان.
مشارکت حکومت افغانستان با آمریکا و ناتو هنوز به جای خود باقی است، منتها متد کمک تغییر میکنه.
آیا امید برای شرکت تکواندو کاران افغانستان در بازی های المپیک است؟
خوشبختانه یک شانس بسیار محدود دیگه هم هست.
همچنان در این برنامه زیانهای بازی پبجی در تلفن‌های همراه با سلامتی کودکان چیست؟
چشمایم همیشه میسوزه، خسته میشم، گوشه‌گیری میکنم، نان و غذا نمیخورم.
برنامه‌های مربای مرچ و آشیانه را نیز خواهید شنید. پیش از همه خبرها را برایتان داریم. نوع جهش یافته ویروس کرونا به نزدیک 20 ولایت افغانستان گسترش یافته. رئیس جمهور امریکا میگوید غزه را بازسازی میکنند و بیش از 80% باشنده های محل برگزاری مسابقات المپیک توکیو واکسین ویروس کرونا خواهند شد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید نوع جهش یافته ویروس کرونا به نزدیک 20 ولایت افغانستان گسترش یافته. میرویس علیزاده معاون سخنگوی این وزارت:
نوع جهش یافته ویروس کرونا هم در فعلا در 18 ولایت مثبت میباشد که بیشترین آمار شما در ولایت نگرار داریم و امکان ازی است که در 34 ولایت کشور نوع جهش یافته ویروس کرونا مثبت باشد.
بر اساس ارقام رسمی وزارت صحت افغانستان، در حال حاضر شمار مبتلایان ویروس کرونا در کشور از مرز 65 هزار تن گذشته و 2700 تن هم جان دادند. وزارت دفاع افغانستان میگوید مسئول قطعه سرخ طالبان در منطقه باباجی شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند را کشته است. این وزارت با پخش خبرنامه گفته این فرد در جریان عملیات نظامی در این منطقه دیروز کشته شد. نام او افشا نشده و گروه طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکرده. بعد دنبال آغاز روند خروج رسمی نیروهای آمریکایی و ناتو در اول ماه می از افغانستان، جنگ میان نیروهای افغان و طالبان در بخشهایی از چند ولایت به شمول هلمند شدت یافته. محمود خان چکزای رهبر حزب نشنل عوامی پشتونخوا در پاکستان گفته طالبان از خشونت دست بکشند. او دیروز در حساب تویترش نوشت افغانها هر روز کشته و زخمی می شوند و هیچ کسی به آنها ارزش نمی دهد. این سیاست مدار پاکستانی افزوده اگر همسایه ها بد دامن زدن جنگ در افغانستان دامن دهند، آتش جنگ دامن این کشورها را نیز خواهد گرفت. این در حال است که مقام های افغان به تازگی از پاکستان به خاطر آنچه مداخله اش در امور افغانستان خواندند به شدت انتقاد کردند، اما پاکستان هر گونه دخالت را رد می کند و می گوید طرفدار برقراری صلح در افغانستان است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده می گوید دعا می کند که آتش بس میان اسرائیلی ها و گروه فلسطینی حماس ادامه یابد. او افزوده که راه حل دو دولت یگانه گزینه برای پایان مناقشه مرگبار میان دو طرف است. آقای بایدن دیروز در قصر سفید همچنان وعده کرد که ایالات متحده یکجا با دیگر کشورها برای کمک در بخش بازسازی نوار غزه بسته کمک مالی بزرگ را اختصاص خواهد داد. او افزود:
حماس یک سازمان تروریستی است. ما آن را چنین میشناسیم، اما با آن معنا نیست که نباید در غزه باشیم و غزه را برای تمامی مردم بیگناهی که در واقع زیان دیدند بازسازی نکنیم.
آتش بس میان اسرائیلی ها و گروه فلسطینی حماس به میانجیگری مصر دیروز برقرار شد، اما با وصف آن از درگیری های تازه گزارش شده. و جان کوتس معاون کمیته بین المللی المپیک میگوید بیش از 80% باشنده های محل برگزاری مسابقات المپیک توکیو واکسین ویروس کرونا دریافت خواهند کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز آقای کوتس دیروز گفت این افراد پیش از آغاز مسابقات واکسین میشوند. قرار بود مسابقات المپیک توکیو سال گذشته میلادی برگزار شود، اما بنابر همگیری ویروس کرونا تا 23 ماه جولای امسال به تعویق افتاد. هنوز این نگرانی وجود دارد که برگزاری مسابقات المپیک توکیو سبب گسترش ویروس کرونا خواهد شد. بیشتر در این مورد در وبسایت ما خوانده می توانید. آدرس ما است www.azadiradio.com. نه و شش دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. امیدوار امروز اول هفته را به خوشی آغاز کرده باشید. با وصف برقراری آتش بس میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس، درگیری های تازه رخ داده، بیشتر تا لحظات دیگر در این مورد به شما خواهیم گفت. اما حالا می پردازیم به استقبال مقام ها در افغانستان از اعلام حمایت دوامدار ناتو از نیروهای امنیتی افغان. با گفته مقام های افغان، حمایت ناتو نیروهای افغانستان را بیشتر تقویت و دست آوردهای موجود را حفظ می کند. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو جمعه گفت که این پیمان به تجهیز و آموزش دهی نیروهای امنیتی افغانستان متحد است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
هرچند پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان درباره سرنوشت نیروهای امنیتی و دفاعی افغان شک و تردیدهای موجود بود، اما اطمینان دیروز ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو مقامهای افغان را خرسند ساخته است. وحید عمر رئیس اداره استراتژیک و روابط عامه ریاست جمهوری افغانستان در حساب تویترش نوشت که آنها از این اعلام ناتو استقبال میکند. او گفت فصل تازه همکاری ناتو دستاوردهای موجود را تقویت بخشیده و مسنون می سازد. به گفته وحید عمر، حمایت بین‌المللی از نیروهای امنیتی افغان می تواند آنها را بیشتر از پیش تقویت کند. ضمناً دواخان مینپال رئیس دفتر رسانه های حکومت شام دیروز بر رادیو آزادی این اعلامیه ناتو را مؤثر خواند. او گفت
مشارکت دوامدار داریم. این مشارکت میان نیروهای امنیتی افغان و سازمان ناتو است. ناتو متحد است که بر اساس آن در دراز مدت به تجهیز، آموزش و مشوره نیروهای امنیتی افغان دوام دهد و ما از آن استقبال میکنیم.
در این حال صدیق صدیقی معین پالیسی و استراتژی وزارت داخله افغانستان در تویترش از مشارکت جدید ناتو به گرمی استقبال کرد. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز جمعه در یک نشست خبری مشترک با ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در پاریس گفت با پایان حضور نیروهای ناتو در افغانستان فصل تازه همکاری ها گشایش می‌یابد. استولتنبرگ گفت
حمایت در زمینه مشورت، ظرفیت سازی و پشتیبانی دوامدار نیروهای امنیتی افغان، دوم تمرکز بر نیروهای عملیات ویژه و آموزش نظامی آنها در خارج، و سوم تأمین بودجه ارائه خدمات از جمله حمایت فعالیت میدان هوایی کابل.
ناتو در زمان از حمایتش از قوای افغان اطمینان می‌دهد که این سازمان و ایالات متحده نیروهایشان را از افغانستان بیرون می‌کنند. با آغاز خروج نیروها از افغانستان و طولانی شدن روند مذاکرات صلح، آتش جنگ بیشتر شعله‌ور شده است. از اول ماه می با آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان، جنگجویان طالبان 4 ولسوالی را تصرف کردند. طالبان ولسوالی های برکه بغلان، نرخ و جرلیز میدان وردک و دولتشاه لغمان را از نیروهای امنیتی افغان به دست آوردند.
شنیدید که ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو روی حمایت پایدار این پیمان از نیروهای امنیتی افغانستان تاکید کرده و از واکنش مقامهای افغان هم شنیدید. همکارم از علی احمد جلالی استاد پوهنتون دفاع ملی امریکا در مورد آینده مشارکت ناتو و افغانستان و اهمیتش پرسیده.
مشارکت حکومت افغانستان با امریکا و ناتو هنوز بر جای خود باقی است، منتها متد کمک تغییر میکنه، چون در افغانستان قوای امریکا میبره، ناتو میبره، اما کمک و همکاری به اساس موافقه قبلی که موجود است دوام میکنه و یه تایید هم کردن که دوام میکنه، کمک های مالیش هم، کمک های تعلیم و تربیه نظامی و مشورتیش هم. اما چون قوه در افغانستان نمی باشه، بنابراین برای آموزش قوه نظامی افغانستان و پلیس در کشورهای دیگه ترتیبات گرفته میشه و یه چیزی به سابقه نیست، دیگه موارد هم این کار شده.
چقدر امکانات دارد و ناتو چرا در داخل امکانات وجود نداره، نمیتونه که این کار خود تمام کنه؟
به اساس موافقه ای که شده در دوحه، قوای امریکا و قوای ناتو میبره از افغانستان و که برآمد اساسا امکانات آموزش در داخل افغانستان موجود نمیباشه و یا میتونه محدود میباشه و از طرف دیگه تعهد کشیده ای که تمام مربیایی که در افغانستان بودن برای آموزش نظامی و میبرن. به این خاطر در خارج افغانستان امکاناتش موجود است، دوجه میشه، دوجه صورت میگیره که ممکن است در یکی از کشورهای همسایه باشه، در دوحه ممکن است، در اردن میتونه باشه و هم مثلا در کشورهای دیگه در خود منطقه باشه.
یعنی به این معناست که ناتو نتانسته در این مدت نیروهای افغان به صورت کامل آموزش بده در داخل افغانستان.
آموزش نظامی کار یک وقت نیست، دوامدار است. بنابراین بعضی که قوات تبدیل میشه، سربازهای نو میاین، تکنولوژی نو میاین که باید قسمت آموزش ببینن و از طرف در این زمان قوای افغانستان مخصوصا قوای خاصش هنوز هم به آموزش بیشتر ضرورت دارن.
امریکا و ناتو بعد از خروج نیروهای امریکایی و خارجی از افغانستان در صورت ادامه جنگ طالبان با حکومت از لحاظ نظامی چی دیگه کرده میتونن؟
مهمترین چیز است مسئله آموزش، تجهیزات و وسایل است، آموزش تعلیم تربیه است، حمایه هوایی است و در این زمان کمک‌های مالی است که اردوی افغانستان هنوز هم به اون متکی است.
علی احمد جلالی استاد پوهنتون دفاع ملی امریکا با ما صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. حالا بیایید بشنویم که نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه نیویورک تایمز در مطلب در شماره اخیرش این سوال را مطرح کرده که چرا اقدام رئیس جمهور بایدن به ترک افغانستان کار درست است. در مطلب می‌خوانیم در ماه جنوری هنگامی که دوره ریاست جمهوری بایدن آغاز می‌شد، او تلاش کرد تا جلو پالیسی‌هایی را بگیرد که توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده طرح شده بود. اما با پالیسی‌های خارجی که درباره آنها اجماع به سطح بالا وجود داشت دست نزد. نیویورک تایمز بعد 42 فرمان بایدن در صد روز نخست کاری او اشاره کرده و می نویسد که بایدن مبارزه متدیک را بر ضد آجندای ترامپ آغاز کرد، اما نویسنده افزوده که صرف افغانستان از این مستثنا بود. روزنامه در ادامه نوشته که اعضای دموکرات در کنگره و شماری از اعضای جمهوری خواهان تاکید کرده بودند که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باید بطی شود و شماری از مقامهای وزارت دفاع و استخبارات آمریکا هم تلاش کردند که بایدن را به عقب رفتن از پلانش تشویق کنند. نیویورک تایمز به این اظهارات بایدن اشاره کرده که گفته بود با آنکه باز در بالعجل ترامپ در زمینه خروج نیروها موافق نیست، اما در این حال تأکید داشت که طبق این پلان گام به جلو خواهند گذاشت. و روزنامه تلگراف در مطلب در مورد انفجار مرگبار اخیر در منطقه دشت ورچی کابل به قصه دردآور خواهران سیگانگی پرداخته است. مطلب با سخنان مریم سفری، مادر این دختران، آغاز می شود. او گفته اولین نگاه اجمالی که به زندگی دختران خود انداخت هنگامی بود که ضربان قلب آنها در بطنش توسط معاینه التراساوند در کلینیک در کابل شنیده شد. روزنامه می نویسد که در آن هنگام، یعنی حدود 15 سال پیش، ترس عمده مریم این بود که اگر این سیگانگی ها سالم نباشند چی خواهد شد؟ تلگراف نوشته که این سه دختر بزرگ شدند و به این امید به آموزش پرداختند که روز به افغانستان خدمت کنند. روزنامه در ادامه می نویسد این خواهران همیشه یک جا بودند و ترس ابتدایی مادرشان به افتخار تبدیل شد. اما روز شنبه 8 مائمه این دختران در حال بازگشت به خانه بودند که سه انفجار رخ داد. در این حمله بیش از 80 تن عمدتاً دانش آموزان مکتب دخترانه سعید الشهدا جان باختند. در مطلب می خوانیم که بر اثر این رویداد ضربان قلب ریحانه، یکی از این سیگانگی ها، برای همیش ایستاد.
نه و 16 دقیقه صبح است به وقت افغانستان. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. حتما در جریان هستید که تیم تکواندوی افغانستان از اشتراک در مسابقات راهیابی به المپیک توکیو محروم شد. پس از مثبت شدن نتیجه آزمایش سه عضو تیم چهار نفری تکواندوی افغانستان، کمیته برگزاری مسابقات مانع حضور ورزشکاران افغان در این رقابت‌ها شد. رقابت‌های تکواندو برای راهیابی به مسابقات المپیک تابستانی در توکیو ژاپن دیروز در اردن آغاز شد. همکارم از ذبیح الله شهزاد، سخنگوی فدراسیون تکواندوی افغانستان، پرسیده که آیا هنوز روزنه امید برای شرکت تکواندو کاران افغان در بازی های المپیک وجود دارد؟
خوشبختانه یک چانس بسیار محدود دیگه هم هست، اگرچه فیصدی این چانس بر ورزشکارهای کل دنیا بسیار محدود می باشد، به خاطر که انویتیشن کارد یا وایلد کارد که هست بر متقاضیان تعداد کشورهای زیاد، یعنی متقاضی است برای این وایلد کارت خودشان آورده شاید بسازن، ولی باز هم گفته میتونیم که چانس بسیار محدود برای افغانستان هم وجود داره و هست. و ببینیم که تصمیم نهایی مسئولین کمیته بین‌المللی المپیک و فدراسیون جهانی تکواندو برای افغانستان چی خواهد بود؟
در قسمت مثبت ثابت شدن تست از این ورزشکارای ما، چقدر فدراسیون تکواندو مسئول است؟ چون تدابیر صحی که برای اینا گرفته احتمالا مناسب نبوده که اینا مبتلا شدن.
شما میدانید پیش از سفر به اردن همه ورزشکارا تست شدن. متاسفانه یکی از تکواندوکارای ما که منی پوش است، ولی حضور فیزیکیشان در مشهد است و جنوب تکواندوکاران افغان مقیم مهاجر افغان مقیم ایران می باشند و در ایران اونا پیش از سفرشان به افغانستان اونا منفی بودن. وقتی که دوباره به کابل آمدن، در کابل تستشان مثبت اعلام شد و از او خاطر اونا از سفر باز موندن، ولی در تست بعدی که گرفته شد به خاطر سفر به اردن همه منفی بودن و از خاطر شرایط سفر اردن دارشان مساعد شد. یعنی تست پیش از سفر اردن گرفته شد از همه ایشان و تمامی اسنادهای صحی نزد مسئولین فدراسیون تکواندو موجود است و بعد از 72 ساعت یکی از تکواندوکارهای ما متاسفانه تستشان مثبت اعلام شد و آیسته آیسته همین منوال ادامه پیدا کرد تا اینکه در یک روز باقی مانده به وزنکشی مسابقه تست ورزشکار دیگه ما موسم غذایی هم مثبت اعلام شد. از این خاطر متاسفانه به دلیل مثبت اعلام شدن سه تن از ورزشکارهای افغانستان و یکی از مربیان ما، تیم ما اخراج شد و دیسکوالیفای شد و نتونست به تعمیر المپیک اشتراک بکنند.
هزاران نفر در افغانستان تا به حال واکسین شدن و هر روز وزارت صحت عامه افغانستان مردم را تشویق میکنه که واکسین ضد کرونا بکنین. چرا ورزشکارای تیم ملی که قرار بود امید افغانستان برای مدال در المپیک باشند واکسین نشدن؟
یک سلسله محدودیت های به خاطر واکسین هم وجود داره. از یعنی وقتی که دولت افغانستان شخصا تا به حال کارونا موثر را خود دولت افغانستان بر ملی کوسای افغانستان در نظر نگرفته، یعنی فعلا کدام اعلان یا کدام خبر در رابطه با اینکه دولت افغانستان شرایط واکسین را برای ملی کوشان رشته‌های مختلف وارچین فراهم کرده باشه ما ندیدیم.
آقای شهزاد، فکر نمیکنین بیشتر مسئولیت به فدراسیون تکواندو برمیگردد تا این ورزشکارای المپیک خود را معرفی میکرد به وزارت صحت حداقل دو ماه سه ماه پیشتر؟
فعلا خط مقدم واکسین که هست نیروهای امنیتی افغانستان است که در جبهه اول مقاومت هستند و همچنان کارمندای نخست ادارات دولتی است، ولی برای ورزشکارای افغانستان که اولویت را فعلا از طرف دولت ما شاهد نبودیم.
سوال من این بود آقای شهزاد که آیا شما معرفی کردین ورزشکارای المپیک افغانستان را و دولت افغانستان رد کرد که اینا واکسین نمیشن؟
خب دیدگاه‌های همه مختلف از نظر به واکسین. شما میدونین که واکسینایی که شما ازش نام میبرین و مشخصا واکسین کرونا، بعضی ها نظر به عقایدی که دارن و نظر به مفکورهایی که دارن از واکسین خوش نمیاد.
یعنی کسی بود در تیم تکواندوی افغانستان که نخواهی واکسین شوه؟
خب عدفی است که ما نمیتونم مفکرهای ورزشکارهای که هستن اونا را با شما بگویم، بهتر است که از خود ورزشکارها پرسیده شود. ولی عدفی است که خیلی تعداد کثیر از مردم ها هستن در سراسر دنیا که تعداد موافق هستن بر واکسین و تعداد هم مخالف هستن. یکی از دلایلش ضعف بدنی است که برای ورزشکار مضر تمام میشه واکسین کردن و از خاطر برای
اما جناب شهزاد ای از نگاه صحی ثابت نشده، ممکن است یک تعداد کسا یک شکل دیگه یک عکس عمل نشان بدن با واکسین، ممکن است یک تعداد کس دیگه. حالا سوالی است که مسئول ای اشتباه بزرگ در سیستم ورزش افغانستان که سبب شد افغانستان تقریبا از المپیک باز بانه در بخش تکواندو کی هست؟
من در حیطه صلاحیتای که دارم میخوام صحبت بکنم، بهتر است که سوالای بعدی که راضی میشه به المپیک افغانستان و به تربیت بدنی افغانستان از خانگوی را از را پرسیده شود، ولی در محدودی صلاحیت ها و همچنان حق ابراز نظر را که بدارم میخوایم این را ابراز بکنم که ورزشکارای افغانستان پیش از سفر همه تست شدن و همه غیر از سمای غلامی که از ایران آمده بود، همه تست شدن و همه منفی بودن و همه شرایط سفر بردن پیدا کردن. ولی که در اردن مصاب شدن و ای که کدام چی مشکلهایی در اردن بود و آیا خود کشور میزبان شرایط استاندارد برای این مسابقات فراهم کرده بود یا نکرده بود، او برمیگرده برگزار کنندگان مسابقات.
ذبیح الله شهزاد سخنگوی فدراسیون تکواندوی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده وعده کرده که کشورش یکجا با کشورهای دیگر برای کمک در بخش بازسازی نوار غزه بسته کمک مالی بزرگ را اختصاص خواهد داد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در حالی که هزاران تن فلسطینی ها برای ادای نماز جمعه به مسجد الاقصی جمع شده بودند، آتش بس در همان آغاز روز جمعه نقض شد. مسجد الاقصی در شرق بیت المقدس که به نام حرم شریف نیز یاد می شود، محل مقدس میان مسلمانان و یهودیان به حساب می رود. پلیس اسرائیل اعلام کرد که در واکنش به نارامی هایی که ظهر دیروز جمعه در محوطه مسجد الاقصی و مناطق اطراف آن در گرفت، به سرعت و با تمامی قوا وارد عمل شده تا از گسترش آن جلوگیری کند. در حالی که پلیس اسرائیل آغاز درگیری های این روز را به تحرکات فلسطینیان نسبت داده، فلسطینی ها روایت متفاوت ارائه کرده و گفتند نظامیان اسرائیل که از شکست در عملیات نظامی تحقیر شدند و با برخورد خشونتبار خود با نمازگزاران در الاقصی در صدد تلافی جویی بودند. خبرگزاری ها از شلیک گاز اشکاور و بمهای صوتی که در فضای مساجد مقدسه پخش شده و همچنان از کشمکش های شدید میان فلسطینیان با نیروهای امنیتی که وارد محوطه شدند خبر دادند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا آتش بس به میانجیگری مصر را ستود و گفته که این توافق به دنبال بحث‌های فشرده در سطح بالا میان ایالات متحده، مصر، اداره فلسطینی و دیگر کشورهای شرق میانه به دست آمده است. رئیس جمهور بایدن در ارتباط به تلاش‌های دیپلماتیک واشنگتن گفت که تنها او 6 بار با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل و همچنان محمود عباس، رئیس اداره خودگردان فلسطینی صحبت کرده است. در این حال اسرائیل مدعی است که راه اندازی صدها حملات هوایی توانسته که به گروه حماس صدمه برساند، اما نتوانسته که جلو پرتاب راکت های آنها را بگیرد. حماس هم ادعای پیروزی می کند، در حالی که بیشتر خانواده ها در غزه عزیزانشان را از دست داده، خانه ها و کاروبارشان از بین رفته. در جریان 11 روز جنگ و درگیری 232 فلسطینی و 12 اسرائیلی کشته شدند. در این میان اتحادیه اروپا از برقراری آتش بس استقبال کرده و تعهد کرده که برای حل سیاسی دوامدار تلاش‌هایش را افزایش می‌دهد. روسیه و چین هم از این آتش بس استقبال کردند.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
بله، منتظر تصویرهای شما هستیم. حالا پبجی بازی است که در این روزها توجه زیاد کودکان و نوجوانان را در افغانستان به خودش جلب کرده. آنها ساعتها با استفاده از تلفن‌های همراه این بازی را انجام می‌دهند، اما چقدر به سلامتیشان زیان می‌رساند؟ در این گزارش از ولایت غور بشنوید.
افسانه 12 ساله در گوشه ای از اتاق نشسته و با دقت به صفحه تلفن چشم دوخته. با حواس جمع و دقت زیاد درگیر یکی از بازی‌های است که در این روزها خیلی میان افغان‌ها معروف شده، بازی پابجی. افسانه میگوید با آنکه چشمانش خسته و ضعیف شدند به این بازی تلفن ادامه میدهد.
چشمایم همیشه میسوزه، خسته میشم، گوشه گیری میکنم، نان و غذا نمیخورم. من قبلا بیشتر درس میخواندم و اول نمره صنف ما بودم، حالا حتی گاهی شده که من درسایم یاد نمیگیرم.
پدر افسانه که باشنده شهر فیرسکو مرکز ولایت غور است و 4 فرزند دارد میگوید دیگر فرزندانش نیز همین گونه ساعتها در یک روز با تلفن مشغولند. عبدالقادر میگوید بازی تلفنی حتی شیوه برخورد کودکانش را عوض کرده است.
متاسفانه تلفن آنچنانی که ما توقع داشتیم که استفاده مثبت بکنن، برعکس تاثیرات منفی سر اطفال ما گذاشته، که از او جمله اطفال به جای از اینکه سر درس خود مصروف باشن، بیشتر مصروف تلفن هستن، مصروف گیم زدن هستن. سر ذهن از او بسیار تاثیرات منفی گذاشته، که قبلا هم یادآور شدم که بسیار پرخشکر شدن، حتی در مقابل بزرگا استادگی میکنن، گفتگو میکنن، قوه دیدش کم شده.
متخصصان نیز به این باورند که استفاده بیش از حد تلفن‌های همراه در نزد کودکان باعث ضعیفی چشمان، بروز مشکلات عصبی، پایین آمدن کیفیت خواب، به وجود آمدن اختلالات ذهنی می شود. عبدالحمد نوری در شهر فیرسکو متخصص بیماری‌های عصبی و روانی است.
خانواده ها وقتی متوجه میشن که متاسفانه تبدیل به یک اختلال روانی میشه، به یک مشکل روانی میشه، که با یک توهم طفلر میارن که این طفلا توهمات دارن، با خود صحبت میکنن، پرخاش میکنن، گوشگیر میشن، وابسته به گوشی میشن. حتی ما واقعات هم داشتیم که اطفال بدون گوشی حتی استراحت نمیکرده در بستر، کنه خواب اطفال مختل میکنه، میبره طفلا رو در اخیر به طرف اختلالات روانی شدید.
اما در دنیای امروز تلفن های همراه یکی از نیازهای اصلی مردم است. کمتر کسی را در شهر فیرسکو می‌بینیم که تلفنی همراه نداشته باشد، زیرا این تلفن‌ها سهولت‌های زیادی را در زندگی مردم به میان آورده است.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620 0700-42-02-21-12-41-38
تشکر از همراهی شما. حالا فشرده خبرها را برایتان داریم. 9:30 و وقت افغانستان شد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید نوع جهش یافته ویروس کرونا به دست کم 18 ولایت افغانستان گسترش یافته. وزارت دفاع افغانستان میگوید مسئول قطعه سرخ طالبان در منطقه باباجی شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند را کشته. محمود خان اچکزی رهبر حزب نشنل عوامی پشتونخوا در پاکستان میگوید طالبان از خشونت دست بکشند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید دعا میکند که آتش بس میان اسرائیلی ها و گروه فلسطینی حماس ادامه یابد. و جان کوتس معاون کمیته بین المللی المپیک گفته بیش از 80% باشنده های محل برگزاری مسابقات المپیک توکیو واکسین ویروس کرونا دریافت خواهند کرد. قرار بود مسابقات سال گذشته میلادی برگزار شود، اما بنابر همگیری ویروس کرونا تا 23 ماه جولای امسال به تعویق افتاد. تا لحظات دیگر برنامه های مربای مرچ و آشیانه را هم خواهید شنید، اما حالا در مورد مادری برایتان میگوییم که پس از به دنیا آوردن کودکش به اثر بیماری کووید 19 40 روز در کما بود. دکتران مطمئن نبودند که این زن زنده بماند. به همین دلیل بهبود یافتنش را معجزه خواندند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد برایتان دارم. زلویا بدوناگی زن هنگری دکتران را شگفت زده ساخته. روزی که دخترش زاده شد، بدوناگی به بخش مراقبت عاجل انتقال یافت. دخترش نابسوگار نام دارد. در زبان هنگری به نابسوگار درخشش آفتاب میگویند. از حامله شدن بدوناگی 35 هفته سپری شده بود که با ویروس کرونا مبتلا شد. او را به قرنطینه شدن به خانه فرستادند، اما به زودی به شفاخانه برگشت. بدوناگی چونین قصه می کند.
من باید فوراً به شفاخانه برمی گشتم، زیرا بسیار مریض بودم. تنفس کردن نمی توانستم و روشن شد که دچار سینه و بغل شدم. مرا نگه داشتند. خاطره های پراگنده دارم. می دانم که دکتر بسیار خوبی بود که برای منتقل شدنم به بوداپست مبارزه کرد و همان شب ناپسوگار با عملیات سزارین به دنیا آمد.
بدوناگی به بخش مراقبت عاجل شفاخانه در بوداپست منتقل شد و با استفاده از آله تنفس مصنوعی تحت مراقبت قرار گرفت. او هفته ها در حالت کما بود. همسرش جوزف بدو از نوزاد مواظبت کرد. او مطمئن نبود که مادر فرزندش زنده میماند یا نه. در آن وقت فقط 10% مریضان مثل بدوناگی زنده می‌ماندند. همسرش می‌گوید:
دکتر گفت که همسرم در آن شب زنده نخواهد ماند. هیچ شانسی نبود. سپس در 24 دسامبر زمانی که در خانه مادرم کریسمس را تعطیل می‌کردیم، دکتر زنگ زد و گفت همسرم کوشش می‌کند با من تماس بگیرد. متعجب شده بودم و با خود گفتم که چطور امکان دارد؟ دکتر گفت که از خواب بیدارش کردند و او توسط چشمانش میخواست که ارتباط برقرار کند. روز بعد رفتم تا احوالش را بگیرم. او بیدار بود و با چشمانش به من پاسخ میداد.
زلویا بدوناگی زمانی که از کما بیرون شد درخشش آفتاب را در برابر چشمانش یافت، کودکی که ماها در بطنش بود.
سیوستر الوت پر ناپال مرفه
ولتام. مرا چند روز پیش از سال نو بیدار کردند، اما تنها سال نو را به یاد دارم. به پیشواز آن نوشیدیم، اما نمیدانستم با من چی میگذشت و شکمم اشاره میکردم تا بپرسم که چه وقت کودک را به دنیا آوردم. صحبت کردن نمیتوانستم چون که ونتیلاتور بود. سپس دکتر گفت که کودک پیشتر به دنیا آمده.
بلا مرکلی دکتر بدوناگی میگوید که شفا یافتن این مریض معجزه بود.
زمانی که مقدار اکسیژن اعضای حیاتی بدن کافی نباشد، آله تنفس مصنوعی یگانه راه نجات زندگی مریض است. قصه زیفیا حیران کننده است، چون که از هیچ مورد پیچیده دیگر در اروپای مرکزی آگاهی ندارم که با استفاده از چنین یک روش حل شده باشد.
بدوناگی خوب بهبود یافته، اما بنابر زخم بستر هنوز به مشکل قدم می زند. او آفتاب و شنا را می پسندد و دوست دارد که روز با درخشش آفتاب یک جا شنا کند.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. کسانی را دیده اید که زیاد به اصطلاح تشویشی هستند؟ نگرانی و تشویش دائمی چی عواقب دارد؟ راه بهبود این وضع چیست؟ در این برنامه روی همین موضوع حرف میزنیم که چرا برخی ها زیاد تشویش میکنند؟ این کارشان چی پیامدهای بد دارد؟ تشویش را چطور میتوانیم از خود دور کنیم؟ نخست در این مورد گزارش و در اخیر مصاحبه با یک استاد روانشناس را نیز داریم. من مهریه انوری هستم و برنامه را خدمتتان تقدیم میکنم. با ما باشید. دوستان گرامی، گفته می شود تشویش و استراب مادر مرض هاست و این یک حس ناخودآگاست که گریبانگیر بسیاری از افراد جامعه است. به خصوص در شرایط فعلی افغانستان که اقتصاد مردم خیلی ضعیف است و ناهنجاری های متعدد صد راه مردم قرار دارد که باعث تشویش و پریشانی و رنج می باشد. ولی عده‌ای از خانواده ها که از هر بابت تشویش می کنند و نگران بودن عادتشان شده است، زندگی را هم برای خودشان و هم برای خانوادهشان رقتبار ساختند. چون اعضای خانواده به طور مستقیم تحت تاثیر مجموعه خانواده قرار گرفته و تنش‌هایی که بر یک عضو خانواده وارد می شود بر تمام خانواده تاثیر می گذارد. شفیقه باشنده 40 ستون کابل که در یکی از ارگانهای دولت به حیث اجیر کار می کند، از این که زیاد تشویش دارد چنین میگوید.
تشویش خوال خودم اقت تشویش میکنم، اقت تشویش میکنم از بودی خودم. تشویش خودم بسته همی ازای فامیلیم جگر خون هستد. یکی بی خانه هستیم، یکی زندگی ما خراب هستد، یکی هم دیگه اولادک هم دیگه گفت یکان تا که در مکتب و در کدامش چیزش واسه تاوانش نداشتم دیگه کنو مکتب میخوندن. حد مکتب برامدن اینه کلش تشویش هست دیگه. اینه می هر دقیقی خودم تشویش میکنم. مریضه نخزده وایم 15 ساعت 16 ساعت یک نخزده وایم رفتم در چیز شفخانی افغان مای نکردم 8000 باشد بخش من. آدم احساسش کرده نمیتونه. اگه با دست خودم ما باشه میفهمی با یک روز زندگی ما را تماما چیز ما را خوب میکنیم. مگم نیست اقتصاد نه خود ما خوب است. اینجا میایم 5000 6000 ما را ماش میتم. یک روز هم اینجا که نبیمونم میرخونی از دیری ما را قید میکنه.
عبدالبشیر یکی از کارمندان دولت میگوید من تشویش نمیکنم و این کارم اثرات مثبت بالایم گذاشته است.
تشویش کس تشویش خودش یک مریضی کلان است. انسان باید هیچ وقت تشویش نکنه و من خودم شخصا یک آدم تشویشی نیستم. انسان که تشویش نداشته باشد در زندگی میتونه همیشه کار خودم مثبت انجام بده و در کارهای خودم همیشه موفق می باشد. من سن خودم 32 ساله است، ولی دوستا فکر میکنم و سن 25-26 باشم. برای از این که تشویش ندارم، کارهای خودم با پلان پیش میبرم.
احتمال اینکه یک فرد مبتلا به اختلال استراب شود به چند فاکتور وابسته است. به گونه مثال، زنان دو برابر بیشتر از مردان دچار پریشانی و تشویش می شوند. محسن، یکی از باشندگان شهر کابل، در مورد تشویش از چشم دید خود قصه می کند.
تشویش ما چشم دید خود که دیدیم که از ما مامای ما فوت کرد، خانم از که از دست تشویش کرد که فکای فامیل و طفلا و کلگی، خودم خانمش هم سه ماه بعد فوت کرد. طفلات بسیار تشویش کردن، بچه‌هاش، دخترهاش. بالاخره ما رفتیم تصمیم گرفتیم که این تشویش خودت شما رو مریض می‌سازه، شکرتون رو بالا می‌بره، کلسترول خونتون رو بالا می‌بره، چربی خونتون رو پیدا می‌کنه، خودتون از صد مرضی دیگه براتون پیدا میشه. بنان به این خاطر تشویش نکنید، رویا داده میشن که پس کار غریبی و روزگاری که داشتن یک نیمه و نیم کرد اون پس مصروف شون، رویا داده میشن که بخیدین بعد از گریان از تشویش از چیزا چیز جور نمیشه، بعد دوباره در کارتون برید، کارتون ادامه بدین که خداوند خودش کار برتون وسیله کنن که تشویش رفع شود.
اسدالله باشنده کابل به نکات منفی تشویش و عدم آن حرفهای دارد که با هم میشنویم.
مثلا اگر کس تشویش کنه، او همیشه در کارهای خود کند می باشه و آینده بسیار خیرتر و خرابتر داره و همچنان اثرات از این می بانه به اولاد و به خانواده و حتی به جامعه. و دیگه ای که تشویش در هر کارش، یعنی اگر فکر کنیم بر یک وظیفه گرفتن، این تشویش زیاد کنه و یا امتحان پنتون باشه، تشویش زیاد کنه، اما استرس در وجود از این داخل میشه و این را بالاخره ناکام می سازه در کارش. و اگر آدمی که برعکس ازی باشه، آدمی که تشویشی نباشه، در کل حتی در عمرش تاثیرات داره، در ظاهر یک انسان تاثیرات داره. و دیگه ای که همیشه موفق، از سخنانش، از فن بیانش معلوم میشه که آدم تشویشیش نیست، استرسش نداره هیچ وقت. مثلا در بین دوستا، در بین فامیل خود، من یعنی زیادتر از فامیل به خصوص پدر و مادرم همیشه میگه که تو همیشه موفق بودی.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر،
عمر را در کنار هم گذراندن،
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه، روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، چرا برخی ها زیاد تشویش دارند و همیشه رنج میبرند؟ چی عوامل باعث تشویش همیشگی میشود؟ تشویش چی تأثیرات بر روان انسان بر جا میگذارد؟ راه حل این موضوع چیست؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه که من مهریه انوری با پوهندوی محمد شمس غزنوی، استاد پوهنتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی انجام دادم میشنوید. استاد محترم، در آغاز ای که چرا بسیاری کسا هستند، در بسیاری خانواده ها میبینیم که همیشه اینا تشویش میکنن و از این تشویش خود را انجام میبرن.
تشویش، اضطراب یکی از شایع‌ترین بیماری های روانی انسان است. یک واکنش، یک عکس العمل طبیعی انسان در مقابل بعضی از حوادث ناخوشایند است. در اول انسان به یک تشویش و به یک پریشانی و به یک وسوسه، به یک ناامیدی و یأس میکشاند. به صورت کوتاه مدت در افراد صورت بگیره یک گپ عادی است. اکثر کسا، بسیاری از مردم در روز چندین بار اینا در مقابل بلی وسوسه و پریشانی و اضطراب اینا روبرو میشن، اما این دور میشه. در حقیقت یک جزء از زندگی انسان هاست. ما اینطور بگیم که پریشانی، غم و اندوه و اینا یک موضوعی است که در تمام انسان ها خداوند ایره برای بقای انسان ها داده. ما نباید بسیار زیاد از پریشانی هایی که برای ما رخ میده یا از اضطراب هایی که برای ما رخ میده ما از او بسیار زیاد پریشان شویم و یا یک تشویش دیگه برای ما بده که ما چرا اینطور شدیم. این در حقیقت به خاطر از اینکه انسان از یک مشکل فوق‌العاده، از یک خطری بسیار مهم خود نجات میده. پریشانی یعنی فکر کردن است. اما در بین انسان‌ها متفاوت است. بعضی کسا اینی یأس و پریشانی و حوادث ناگوار به شکل بسیار خوب، آسان تحلیل میکنه، راه حلش با زودی پیدا میکنه. اما اگر وقتی که این دوامدار میشد و یا از محد معمول خود بیشتر انسان تحت تاثیر قرار میده، این باز ما پریشانی مرضی میگیم که سبب مشکلات روانی میشه. اما این وقتی که در یک جامعه فقر، بیسوادی، مشکلات، برخوردهای غیر معقول، فرهنگ پایین، این چیزا سبب میشه که انسان چندین بار در یک روز اینا مضطرب شوند، پریشان شوند. در اون صورت بازینیم استراب و پریشانی در وجود از اینا زیاد میشه، دوامدار میشه، به یک شکل حادث تبدیل میشه، سبب میشه که حتی اگر در یک خانه یک نفر مضطرب شد، تمام اعضای خانواده به اون مضطرب میشن.
استاد، عواقب ناگوارش چی از در جامعه و بالای خود فرد؟
عواقب ازی بسیار زیاد خراب است. چرا؟ پنج چیزه ای استراب صدمه میزنه. مثلا رفتار فرد تاثیر میکنه. مثلا یک نفر کسل، همیشه رنجور، پریشان، گوشگیر در رفتارش تاثیرش هست. سر بدنش تاثیر میکنه. اعضای بدن ازی اکثرا درد میکنه. خواب ازی رو پریشان میکنه. و ای بالاخره سر تمام اعضای بدنش تاثیر میکنه. غذا خوردن ازی را اشتهایش را برهم میزنه. در قسمت روانشناختیش تاثیر میکنه. مثلا ادراکش ضعیف میشه، حافظش ضعیف میشه و بالاخره تمام موضوعات را که یاد داده او را از بین میبره. در خانواده خود حتی سبب جنگ ها، جدال ها، قتل و قتال اولادشان، خانواده خود، خشونت ها، لط کردن ها سبب اینی سببش میشه. که
در آخر میخواستیم استاد بفهمیم رای حل این موضوع چیست. مثلا اشخاصی که زیاد تشویشی هستند چی کار کنن که امی تشویش از خود دور کنن؟
در قدم اول امی کسایی که تشویش دارن یکی از گپ ها در اجتماع بیرون شوند، دوست خوب پیدا کنن، یک دوستی که اینا بتانه همراهشان بعض مسائل خود را مطرح کنه. به خاطر از اینکه هر کسی که امی مشکلات خود را به دیگران بگوید ذاتاً مشکل کم میشه، یا به اصطلاح روانشناسی ای آدم ها تخلیه کنه خود را. از یک موضوع رنگ میبره، از مرگ میترسه، از مریضی میترسه، یا از هر چیزی که اسیر با دوستان خود در میان بگذاره. این سبب میشه کمی تنش کم شوه و این از بین بره. دیگه روزانه چندین بار موقعیت‌های خود را تغییر بده. مثلا همیشه یک موضوع در ذهن یزی است، اینو میگه حواس پرتی کنه. حواس پرتی به این معناست که حواس خود را در چند چیز مسئول بسازه تا اینکه همو یک موضوعی که آزار میده این کم شوه. موضوعات دیگه ای که آموزش یا مهارت‌های جدید پیدا کنه.
درست.
این گپا سبب میشه که استرابه از بین ببره. اگر روزانه دو بار سه بار خنده کنه، حتی اگر به اندازه یک تبسم هم باشه، این یعنی تمام استراب از بین میبره.
بسیار تشکر استاد محترم.
شنونده های گرامی، برنامه خانوادگی آشیانه به لحظات پایانی خود میرسد. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
مربای
مربای
مربای مربای